بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس و سوت شروع مکاسب دو جد دو صفحه 226 بلو اخذ الخراج من الارض.
بلو اخذ الخراج من الارض مجهولت المالک معتقدن به استحقاق ایجاها ففیه وجهان. هر که مطرحه در این قسمت بعد از این که مرموشه مایل شد به عدم شمول ادله اراضی انفال را، چون تمایلش به این اراضی انفال مشمول ادله نباشه. الانصاف ان کلمات الاصحاب ظاهرتون فی الاختصاص به اراضی المسلمین. در کلیم اراضی المسلمین به اراضی مفتول انواع اطلاق میشه که در تنبیه آخر، آخرین تنبیه بحثش مفصل انشاءالله خواهد آمد. الان یک فرع جدید رو مطرح میکنه. دقت کنید، میدونید کبرای مطلب رو، اموال مجهول المالک امرش به ید حاکم شرع. اموال مجهول المالک چه زمین چه غیر زمین. فرض کنید تو وسط شهر یه زمینی هست که این ارض بلا شک ملک یک شخصی بوده، اما اون شخص رفته نیست، نمیدونیم کیه، نه خودش نه اطرافیانش، هیچ کی مشخص نیست، ولی میدونیم این ارض زمین بی صاحب نیست، صاحب و مالک خصوصی داشته، از مالک خصوصی خبر نداریم کیه. این زمین بلا شک امرش به ید حاکم دیگه، مثل اراضیه، مثل اموال مجهول المالک دیگه. خب ببینید، خوب توجه کنید، سلطان جائر خودش رو مصداق اولوالامر میدونه. اینا تو مذهبشونه که دیگه اولوالامر در آیه شریفه شامل هر کسی که زمام امور رو به دست داره میشه. و وقتی خودش رو مصداق اولوالامر میدونست، قهرن عرض مجهول المالک رو شرعن تحت اختیار خود میبینه. خوب توجه کنید، شرعن تحت اختیار خود میبینه، یعنی مثل اراضی مفتوح الانواع. اراضی مفتوح الانواع مگر زمامش دست حاکم مسلمین نیست؟ حاکم شهر اموال مجهول المالک هم همینجور. خب حالا اونا میگن حاکم شهر هر کسی که زمام اور دست چه حاکم شهر مثل اولوالامر. حالا اگر حاکم این ارض دستش همین ارض رو واگذار بکنه به امر، خراج میگیره بابت این ارض، ارض خصوصی مجهول المالک، این خراج رو میاره میبخشه به ما، میتونیم بگیریم؟ ادله شامل اراضی انفال نشد، شامل اراضی خصوصی مردم که معلوم المالک نشد، مختص به اراضی المسلمین بود. اراضی المسلمین هم فقط و فقط اراضی مفتوح الانواع. اینا چی؟ این اراضی چی؟ ارض خصوصی غیر اما مجهول المالک. این رو اگر سلطان، خب برای خودش ولایت قائل، سلطان جائر، حتی هم مذهبیهاش از مردم هم همینجور، سنی هر شاهی رو که در رأس باشه میگه واجب الاطاعت است، او رو مستاق اولو الامر میدونه، او رو مسلط بر حتی اموال مجهول المالک میدونه. حالا او این مال مجهول المالک رو این زمین رو واگذار کرده به شما و مالیات میخواد، سالی 10 میلیون مالیات اینو میگیره، این مالیات رو بعد این مالیات گرفته از این زمین رو میده به عمرو بکر، عمرو بکر میتونن بگیرن. فرموده وجهان، دو احتمال. وجه دو احتمال چیه؟ دقت کنید، نفرموده دیگهشون به تفصیل. وجه این که بله جایز بگیری، چرا؟ چون اینا هم عیناً مثل اراضیه مفتوح الانوار، اراضی یعنی که باید دست حاکم شرق باشن، نیستن، دست حاکم جورن. حاکم جور در اراضی مفتول انوه هر کار میکرد به مردم واگذار میکرد، مالیات میگرفت، اینا به نفع شیعه امضا شده بود. خب اراضی مجهول المالک هم مگه نمیگید امرش بیاد حاکمه، بیاد امامه و جائر بی خود دست گذاشته. اراضی دارای مالک خصوصی مجهول هم خب همین جورن دیگه. اراضی که بیاد امامه امرها، یک اراضی مفتول انوست، یک اراضی مجهولت المالک، البته اراضی انفال هم در اصل حضور همینجوره. سه دست اراضی در اصل حضور دست امام معصومه، در اصل غیبت هم میگیم دست فقیه جامع شرایط حاکم شرع. حالا همینا رو ممکنه جائر مسلط بشه، واگذار کنه، مالیات بگیره، اگر در اراضی مفتول عنوه جائز بود اینو بگه. بالاخره وجه جواز میشه قیاسن علال اراض مفتوح العنوه. وجه عدم جواز که روشن این وجه عدم جواز قوت داره، دقت کنید، این نکته را اگر دقت کنید دیگه به این نتیجه منتهی میشید که وجهان نیست بلکه وجه واحده، اون عدم جوازه. حق نداری خراجات رو که سلطان جائر بابت زمین مشهورات و مالک از کسی گرفته اینا رو وقتی به تو میده بگیری بخوری. چرا؟ خوب دقت کنید، بین اراضی مجهولت المالک با اراضی مفتول انوه خیلی فرقه. اراضی مفتول انوه مصالحش، منافعش باید خرج مصالح مسلمین بشه. امام معصوم هم که اینا رو واگذار کنه مالیات بگیره، ممکنه مصلحت در این ببینه این مالیات ها رو یارانه بده به مردم، هر کس داد میشه گره. سلطان جائر این کار رو میکنه، امام امضا کرده، شیعه رو فرموده بگیرید. اما عرض مجهول المالک رو خود امام معصوم، خود فقیه جامع شرایط اگر صلاح رو در این ببینه که این عرض رو به اجاره بده به کسی، اجرت بگیره، اجرت ها رو باید چه کنه؟ اجرت ها رو باید نگه داره برای مالک مجهول، نه که خرج مصالح مسلمین کنه. زمین مجهول المالک رو، مال مجهول المالک رو اساسا هر مالی ممکنه اصلی باشه، اگر حاکم اجاره میده اجرت رو باید برای مالک حفظ کنه، نه خرج مصالح عمومی مسلمی. اگر مالک پیدا نشد اون منافع رو نهایتا صدقه میده، صدقه هم مال فقرا بود. پس به ضروره عرض مجهولت المالک با اراضی مفتوح الانوه فرق داره. درست هر دوشون بید امام امرها، بید حاکم امرشون، اما اونا رو امام به واگذار میکنه به مردم، خراج میگیره، خراجات رو باید با صرف مصالح مسلمین کنه، ممکنه صلاح تری باشه یارانه بده به مردم. اما اجرت زمین یک فردی که نمیشناسنش، اجرتش رو بیاری یارانه بدی به مردم، مال اون شخص غایبه. لذا وجهان نمیشه، وجه واحد میشه. ولو اخذ سلطان خراج را از عرض مجهول المالک معتقدن به استحقاقه ایاها، ایاها اون عرض مجهول المالک را، در حالی که معتقد است که من ولی امرم و مستحق عرض مجهول المالکم، این معتقدن رو تو تنبیه رابع مفصل بحث میکنیم، همین تنبیه در پیش داریم که سلطان، تنبیه رابع در همین موضوعه که سلطان باید کسی باشه که برای خود قائل به ولایت، حالا سنی باشه در یک کلام سنی باشه. لذا مرحوم شیخ اول تنبیه فرمود ما یأخذه الجائر المستحق مستحل لأخذ الخراج والمقاسمه، این کلمه رو گفته بود، تفسیرش تو این تنبیه رابعه. ففیه در اون خراج دو وجه هست، در چی اون خراج دو وجهه؟ یعنی اگر او رو هم واگذار کرد آیا حل قبض داره؟ دو احتماله که از کردیم، حق اینه که نه و حلال نیست قبضش، اونا رو باید امام معصوم هم که اونا رو زمین رو اجاره بده، اجرت رو برای مالک مجهول نگه میداره، نه خرج مصالح مسلمین کنه. مالک مجهول هم پیدا نشه صدقه باید داده بشه، نه مصالح مسلمین. این تمام. اما الرابع، اول از همه این نکته رو دقت کنید، حساب و کار تو کل تنبیهات دستتون باشه، دارن 7 و 8 تنبیه، تو کل تنبیهات حساب و کار دستتون باشه. اول مسئله ثالثه فرمود ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه یحل قبضه و این کان مقتضی القاعده تحریمه. حلیت اخذ خراجات از سلطان جائر، خراجاتی که گرفته میده به مردم حلال باشه بگیری، این خلاف قاعده بود، مقتضی القاعده تحریم بود. وقتی خلاف قاعده بود، مطلب خلاف قاعده رو بعد از جهات مختلفی که ممکنه درش تشکیک بشه چکشکاری کنه و هر کجا مشکوک میمونه قدر متیقن رو بگیری. این تنبیه ها چکشکاری این مطلب خلاف قاعده است. تا الان بحثایی که داشتیم، یکی این که آیا در این حل قبض اخذ جائر لازمه؟ شیخ باید بود نه، بعضی میگفتن بله. مطلبی که در تنبیه ثانی داشتیم که به مناسبت تنبیه اول مطرح شد، آیا خراجات که جائزه از سلطان جائر حلال شده بگیری، آیا واجبم هست بپردازی؟ آیا حرام اخذ ندادن خراجات به سلطان جائر؟ البته به سلطان عادل بپردازی. به تعبیر دیگه آیا حق اخذ خراجات برای فقیه جامع شرایط هم هست یا نه؟ که در تنبیه ثانی گفتیم مسلم هست. شیخ مایل به این بود که اگر ممکن باشه رد به فقیه جامع شرایط، رد به جائر جایز نیست و بلا شک قاعده همینه، مقتضی قاعده. در تنبیه سوم وارد این شد که این عرض خراجیه که سلطان خراج میگیره بعد خراجات رو میده به ما، ما میگیم حلال از قبض، عرض خراجیه چه عرضیه؟ آیا خصوص اراضی مفتول انمس یا شامل انفال هم میشه؟ بالاخره این مالیاتی که میگید مالیات میگیرد جائر بعد تزریق به جامعه میکنه، جامعه حلال است بگیرن، چه مالیاتیه؟ گفت فقط و فقط مالیات گرفته شده از اراضی مفتول انمس، هیچی دیگه نه. مالیات های دیگر یک سلاطین میگیرن به جامعه تزریق کنن، حرامه بگیریم و اگر گرفتی باید رد به مالکش کنی، نه که بخوری. این در تنبیه ثالث مطرح شد. اما رابع، تنبیه رابع باز سوال بر سوال مطرح که جوابش اینجا داده میشه اینه، این سلطان که میگید ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمه، یعنی کی؟ آیا مراد فقط شاهانه یا کت خدا ها رو شامله؟ ممکنه توی یک دهاتی یک کت خدایی حکومت بکنه، مستقل اعلام استقلال کرده، این خراج میگیره از مردم، باز همه خراجات رو تزریق میکنه. آیا سلطان، سلطانی که سلطنت عامه داره، یا اون کسانی که در گوشه کنارا برای خودشون خودمختاری تشکیل دادن، علیه حکومت وقت قیام کردن، احیانا خودشون هم کارای حکومتی میکنن در اون قلم رو برای کوچک خودشون، اونا هم شامله؟ آیا اون چرا که اونا میگیرن از خراج و مقاسمه بعد میدن اونم حلاله؟ یک مطلب که در این عرابه بهش پرداخته میشه. یک مطلب دیگه که مهمتره اینه، این سلطان آیا شامل شیعه و کافر هم میشه یا فقط سنی؟ سلاطین جور سه دستن، یا سنیه یا کافر یهودیه. ممکنه حاکم بلاد مسلمین مسیحی باشه که هست دیگه بعضی کشورها، حاکم بلاد مسلمینه ولی غیر مسلمان. ممکنه شیعه باشه. ممکنه مسیحی باشه. ممکنه سنی باشه. ممکنه هم شیعه باشه مثل رضا خان و بچه‌ش. نه اونی که سلطان در رأسه، اونی که بقیه از او دستور میگیرن، بقیه عوامل او حساب میشن. خب در کشورهایی که نخست وزیری الان رواج داره، نخست وزیر تقریبا قدرت اوله. زمام امور اجتماعی دست کیه؟ زمام امور خراجات دست کیه؟ این معیار برای
مثلا
وزیر خزانه داره، مثلا از فلان مثلا فرقه تعیین میشه، یعنی تصمیمات میکنه، ما 5 تا وزیر از فلان گروه مثلا 3 تا وزیر از فلان گروه، مثلا 3 تا وزیر از این فرقه دیگه. بالاخره اگر حق اعمال نظر شخصی داره این میشه مستقل دیگه، معیارمون اینه، یعنی زیر نظر دیگران نیست. معمولا کشورهایی که رئیس جمهور دارن، نخست وزیر دارن، رئیس جمهور معمولا مترسکه، کار ازش نمیاد، عمدتا کار دست نخست وزیر، خیلی معمولا اینجوری، عملا اینجوری اونشه. بالاخره اختیاراتی که در حیطه مالیات ها از او سر میشه. حالا دقت کنید، خب این سه با هم چی فرق میکنن؟ کافر و شیعه و سنی. سلطان سنی قدر متیقن عدل است، قدر متیقن عدله که میگه ما یأخذه سلطان من الخراج و المقاسمه یحل و اخذه، این سلطان قدر متیقن سنیه. خصوصیت سلطان سنی چیه؟ خصوصیتش اینه که خودش و مذهبش، نه فقط شخص خودش، مذهبشون هم بناشون بر اینه که برای او مشروعیت دینی قائلن. من اون تو جهر مرکبن، اما این معنا رو قائلند. اولوالامر رو هر سلطانی میدونن، قهرن اون کسی در رأس میشینه خودشو مستحق اخذ خراجات مقاسمات میدونه، مردمش هم همینجور معتقدن واجبی به این خراج داد، چون خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول به اولو الامر. این خاصیت سنیه. شیعه معتقده نه، ولایت فقط برای خدا و ولی خداست، نه کس دیگه. کسانی دیگه اگر میخوان زمام امور رو به دست بگیرن باید از ولی خدا اذن داشته باشن، چه در عصر غیبت چه در عصر حضور باید اذن داشته باشن. در اون قلم روی که اذن دارن، البته اونا حکومتشون شرعی، شیعه معتقد به اینه. پس سلطان غیر منصوب از طرف امام را، غیر مجاز از طرف امام را شیعه طاغوت میبینه. و برای او حق اخذ خراجات قائل نیست. یه هم حکومت رو قصب کرده، هم اخذ خراجات که میکنه حرام، این کارش ضامن خراجاتیه که میگیره. و شیعه معتقد اگر او خراجات رو گرفته و میپردازه به مردم، قاعده اولیه حرمت اخذ از اوست، هم که گفته مقتضی القاعده تحریم رو. این نظر شیعه. کافر هم که توی وادی ها نیست، او دیگه توی وادی نیست که حالا بخواد مشروعیت قائل باشه یا نباشه. آیا ادله‌ای که دارده بر حل اخذ خراجات از سلطان جائره، این سلطان رو محدود میکنه به سلطان سنی یا شامل سلاطین جمهوری که احیانا شیعه باشن کافر باشن شامل اینا میشه؟ دقت بکنید هیچ بعدی نداره. بگیم مثلا سلاطین اموی مالیات هایی که میگرفتن تزریق میکردن به جامعه حلال باشه برای شیعه اخذش، اما مالیات هایی که شاهان صفوی مثلا میگرفتن رضاخان و بچهش میگرفتن اینا رو دوباره تزریق به جامعه کردن، اینا حرام باشه، اخذ اینا حرام باشه، این بعدی نداره. چون فرق اونا با اینا اینه که این میدونه که داره خلاف بکنه، خودش میدونه که جایگاهش هم قصبه، حق به اخذ خراج هم نداره و خودش میدونه که داره معصیت میکنه. اما اون سلطان سنی بالاخره جاهل مرکبه، جاهل مرکب حین العمل معتقد نیست که داره معصیت میکنه. البته این جهل مرکبش نگید پس معذوره، این جهل مرکبش تقصیریه نه قصوری، معذورم نیست. جهل همه جا عذر نیست. در اصول اعتقادات جهل عذر نیست، چون جهلها تقصیریه. اگر کسی کار تلاش خودشو بکنه جاهل نمیمونه، اگر جاهل مونده باید بدونی کاری وظیفهشو انجام نداده که جهل مونده. مش کسی چشماشو ببنده نمیفهمه خورشید طلوع کرده یا نه. تو چشماتو ببندی همینجوری بخوری تو سحر ماه رمضان بگی من نمیدونم آیا فرش طلوع کرده یا نه، باید باز کنی شماتو ببینی. چشم رو ببندی و جاهل بمونی معذور نیست. در اصول اعتقادات شیعه هر کس جاهل به این اصوله چشماشو بسته که جاهل بود، اگه چشما رو باز میکرد میدید. ولی خب الان یه حال چشماشو بسته و الان جاهله دیگه، الان کسی چشماشو بست بالاخره جاهله، ولی مقصر قاصر نیست. ممکنه فرق بگذاریم بین جاهل ولو مقصر با عالم عاصی. رضاخان و بچهش عالم و عاصی هستند، شاهان اموی ممکنه بگیم جاهل مقصر، خراجاتی که اونا گرفتن حلال باشه، خراجاتی که اینا میگیرن میدن حرام باشه. حرام باشه خراج بگیره از کسی که میدانه این خراجی داره میگیره معصیته. اینا حق نداری بگی، اینا اگر گرفتی باید بری از مشتری جامعه شرایط اجازه بگیری، وگرنه حرام. این مسئله در الرابع مطرحه. عبارت ببینید، یک پاراگراف بخونیم. ظاهر الاخبار و منصرف و کلمات الاصحاب دو تا اختصاصه، دو تا اختصاص، نمیخشید اشتباه شد، یک اختصاص، یک تعمیم. این دو تا پاراگراف اول همینه. پاراگراف اول فرمود اولا اختصاص داره به شاهان، نه به کت خدا، الاختصاص به سلطان المدعی در ریاست العامه و عمال او. پس شامل نمی شود کسی را که تسلط علی قریه او بلده، که بگیم کت خدا، خروجن علی سلطان الوقت، قیام کرده علیه سلطان وقت، اعلام استقلال کرده، فیأخذ منهم حقوق المسلمین، منهم من المسلمین، حقوق المسلمین یعنی خراجات، خراجات رو میگیرد، شامل این نمیشود. سلطان وقتی میگیم بالاخره سلطان از اینا انصراف داره، این نمیشه بهش گفت سلطان. حالا خراج میگیره و میده به جامعه دوباره، از این نمیشه گرفت. نعم فهمد، البته فرمایش از علامه نعم کرده بودیم تو صفحه 225 145 فإن العلامه قد استدل، اون عبارت علامه البته شامل سلط این من تسلط على قريتين او بلدتين هم میشه. نعم ظاهر الدليل المتقدم عن العلامه شمول له، ایشون فرموده بود اخذه و غیر مستحقه. خب اینم اخذه و غیر مستحقه برای صادقه، اینم غیر مستحقه. لکن که عرفت نقاص و انفادت مدعا اشکالا چه گفته. ببینید تا اینجا یک تخصیص بود، میگه ظاهر الاخبار منصرف و کلمات اصحاب اختصاص، کما این کما یک تعمیمه، کما ان ظاهر کلمات فقها ظاهر الاخبار عدم الفرق بین سلطان مخالف که خاصیتش اینه که المعتقد قید احترازی نیست، قید توضیحیه، قید توضیحی. سلطان مخالف خاصیتش اینه که معتقد است به استحقاق اخذ خراج مقاسمه، یعنی خودشو ولی امر میبینه، و بین مؤمن و کافر که این مؤمن و کافر اگرچه معترف به عدم استحقاق باشن، مخصوصا شیعه که، و اگر شیعه است یعنی این، یعنی میدونه حکومت از آن اون نیست، میدونه اخذ خراجات و برای او جایز نیست، زورگیریه. این اصول اولیه شیعه است. خب میگه ظاهر الاخبار و منصرف و کلمات الاصحاب اختصاص در اونجا، عدم الفرق در اینجا، عدم الفرق میشه اطلاق. اختصاص اونجا بود، عدم اختصاص اینجا. الا الا خود شیخ فهمد از نظر ما ظاهر الاخبار اختصاص به مخالفه، الا ان ظاهر الاخبار اختصاص به مخالف. حالا چطور ظاهر اخبار اختصاص به مخالفه؟ به این قرینه بگیم فعلا، فعلا این مقدار قرینه در نظر بگیرید. روایات صادر از امام باقر، امام صادق سلام، از امام هفتم سلام الله علیه، اینا اگر می فرمودن اخذ خوب خرب سلاطین زمان امام صادق، امام باقر، امام کاظم سلام الله علیه، روایات نوعا ما این سه امام دارید بحث خراجات معلومه کیا بود؟ سلاطین مطرح در اون وقت سلاطین سنی بود. من مسئله تو مشکل تو بفرمایید. فارغ
که
فرمودین
که سنی و اعتقاد دارش جد مرکب میشین، خب از هر دو طرف ممکنه نباشه. رو به سنی که میدونی حق نیست، مثل بودن
اینا رو تدریش میگه
شیعه هایی
که جهده اینا همه این فارغ اینا رو اجازه بدید، چون به تدریج میگه خودش اینا رو نگفتیم. بله گاهی یک سلطان شیعی بالاخره جو میگیردش، حالا جو و قدرت گاهی افراد رو میگیره، خیال میکنه دیگه جای پیغمبر نشسته، میگه من الان اخذ خراجات وظیفه‌مه، و باز هزینه کردن این خراجات در مصالح عمومی مسلمین وظیفه‌مه. واقعا احساس وظیفه میکنه، خودشو مستحق عقص میدونه، اینا رو میگه. ببینید صفحه 229 رو ببینید، صفحه 229 آخرین سطر میگه ولو فرض حصول شبهت استعمار بعض سلاطین شیعه. اونجا چی؟ این هم فرمود از اون طرف گاهی سنیم معترفه که من حق عقص خراج ندارم، اونم مطرح کرده. صفحه 231، صفحه 231 پاراگراف سوم، ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا یرا نفسه مستحقا لجبایت تلک الوجود. اونجا چی؟ اینم تدریج میاد. حالا فعلا نوعش رو در نظر بگیرید، نوعش سنی معتقد به استحقاق، شیعه معتقد به عدم استحقاق.
این اعتقاد چه دخلی داره تو اعتقاد داره مستحق هست؟ بالاخره چادر هر دوشون چادر هم
میدونی. ببینید اعتقاد نمیخوایم الان ما بگیم دخل داره، میگیم این اعتقاد هست محتمل و دخله. یعنی انصافا این احتمال قابل انکار نیست. حالا مقام اثبات شو باید بحث کنیم کو دلیلش، احتمال که کافی نیست، باید دلیل اقامه بشه. توجه کنیم ممکنه انصافا بگیم این حرف گفتنیست که اگر خراج گیرنده کسیست که خودش میدونه حرام براش این حکومت و این خراج گیری، این اگر رفته خراج گرفته این آسیه، از آسی نگیر. اما اگر تو جهل مرکبه، بالاخره جاهل مرکب خودشو آسی نمیبینه، خودشو معتقد میبینه به این که وظیفهش این کار رو میکنه. بگیم حالا این که دوچار این وضعیته از این میتونه بگیریم تخفیف پیدا کنه مقداری، او به کار بر اثر جهل تخفیف پیدا کنه، این گفتنیه. البته این گفتنی بودن کفایت نمیکنه، باید مقام اثباتش هم باشه. مقام اثباتشو تمسک عمده مرحوم شیخ به اخباره، میگه اخبار ظهور در سلطان سنی داره، در سلطان شیعه باید به مختزر قاعده و این کان مختزر قاعده تحریمه و بو عمل کنه. مگر نگفتیم این تنبیهات برای چکشکاری مطلبه؟ اگر واقعا مشکوک بمونه آیا سلطان جائر شیعی هم امضا شده در اخبار یا نه، مشکوک بمونه مختزر قاعده تحریمه و باید اجرا بشه. و مسئلتا مشکلتا من اختصاص ایشون، خیلی دقت کنید، یک وجه ذکر میکنه برای اینکه اختصاص به سنی داشته باشه، دو وجه ذکر میکنه برای اینکه ادله شامل شیعه هم بشه. اون تو این دو وجه اخیر رو جواب میده، رد میکنه. خیلی دقت کنید، من اختصاص موارد الاخبار به مخالف معتقد استحقاق اخذه. از کلمه المعتقد قید توضیحیه، مخالف سنی که این صفت داره خودشو مستحق اخذ میدونه، خودشو مصداق اولوالامر میدونه. موارد الاخبار مخصوص اینه، مورد اینه، روایت مال امام باقر، امام صادق، امام کاظم سلام الله علیهم. خب سلاطین دوران اونا معلوم بوده، بلا عموم فی حال غیر المورد، عموم ها یعنی مثلا لفظ کل اومده باشه، کل سلطان نداره. فیقتصر فی مخالفت القاعده علیه، گفته مختصر قاعده تحریمه. اگر میخواید مخالف قاعده عمل کنید فقط بر سنی بسنده کنید. اما دو دلیل برای شمول، که نخیر در سلطان شیعه هم همینه. یکی این که بعض اخبار اطلاق داره، عموم ممکنه بگیم نداره، اطلاق داره. لا بحث به ان یتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان مفرد محل بلا، چه سلطان اموی که سلطان صفوی. لا بأس ان يتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان، هر دو رو شامله، چه شیعه چه سنی. کل ارض دفعه الیک سلطانون، سلطانون چه شیعه چه سنی. یک دلیل. دلیل دیگه تمسک به حرج. مگر نگفتید علت تجویز اخذ خراجات از سلطان سنی رفع حرج است که برای شیعیان پیش میاد اگر جایز نباشه بگیرن حرج پیش میاد؟ خب مگر اگر سلطان شیعه باشه نگیرن حرج پیش نمیاد؟ بازم حرج است. اون تا دیروز هم عرض کردیم تمسک به دل حرج اساسا غلطه، در همون سنیش هم غلطه. حرج رو عرض کردیم، نفی حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر احکام اولیه رو ور میداره به قدر حرج ور میداره، نه بیشتر. برای همون کسی که حرج براش پیش آمده ور میداره، نه برای بغل دستی او. اون احکام اولیه ثابت نمی کنه. پس عمده مونه این اخبار، از این اخبار باید جواب داد، اطلاق اخبار. و من این و من میخواد دو تا باید ذکر کنه برای تعمیم. و من لزوم به حرج، اگر قرار باشه از سلطان شیعه نگیرن، خب بلا شیعیانی که در اون بلاد هستن قهرن بیشتر هم هستن، مملکتی که شاه شیعه باشه مردمش هم بیشتر شیعه، حرج بیشتری پیش میاد دیگه، قرار باشه از جایز نباشه بگیرن. یک دو، و دعوای اطلاق در بعض اخبار متقدمه مثل این دو روایت، من از سلطان سلطانون فعلیکه فی ما اخرج الله منها الذی قاطعک علیه، الذی قاطعک علیه همون خراجه، میگه تو باید خراج رو با تو مقاطعه کرده بپردازی. این دو دلیل. اما میخواد جواب بده از این دو دلیل اخیر، میخواد جواب بده. و یمکن ان یرد لزوم الحرج به لزوم علی کل تقدیر. ببینید این پاراگراف رو خیلی دقت کنید، بتونید پاراگراف تا اول عمل اطلاقات برسونیمش، این پاراگراف رو توجه کنید. شیخ میخواد در این پاراگراف اون رو بگه که از خارج عرض کردیم اصلا نباید پای حرج رو به صحنه باز کرد. اگر بخواید پای حرج رو باز کنید به صحنه، باید بگید خراجاتی که سلاطین حتی از اموال خصوصی مردم میگیرن اونام حلاله، بگیرید بخورید. نمیگیم حرج رافع احکام اولیه نیست، هست بلا شک، بلا شک حرج وجوب وضو رو بر میداره، حرمت اکل میته رو بر میداره، اگر گرسنگی طاقت فرسای حاکمه، سخت تحملش، اکل میته رو میتونی بکنی، حرمت اکل میته برداشته میشه، اینا رو قبول داریم. اما در قلمرو به حرج و برای من علیه الحرج، نه برای همه، نه مطلق. سلطان جور از مالیات هایی که از مردم میگیره، از اموال خصوصی مردم میگیره، اینا رو بعد تذیر میکنیم جامعه، شما اگر نگیرید براتون حرج پیش میاد، عیبی نداره بگیرید، از همینا بگیرید. منتها اینا رو باید دقت کنید، خیلی چیزا رو نفرموده، اینا رو دیگه اونا جای خودش میگن، در قاعده نفی حرج وقتی بحث میکنن اینا رو میگن. ببینید قاعده نفی حرج اگر حرمت رو برمی‌داره، فقط حکم تکلیفی رو برمی‌داره، احکام وضعی رو برمی‌داره. شما بر اثر عسر و حرج مجبور میشی نانهای زید رو به زور از او بگیری بخوری که از گرسنگی نمیری، راضی نیست بده، به زور ازش بگیری میخوری. خب کار حرامی نگردی، ما جعله علیکم فی الدین من حرج، حرمت نیست، اما زمان هست، باید باید خسارت بدیم، باید پولشو بدیم، عیبی نداره. اگر به حرج میفتی از همون خراجاتی که سلطان از فرشای زید گرفته اونا رو الان داره میده به تو، از همونو بگیر بخور نمیری، اما پولشو باید بری به زید بدیم. قاعده نفی حرج که حد مطلق نمیاره. حالا ایتیکر رو هم که عرض کردیم نفرموده ایشون، زمان رو بر نمی‌داره. ولی هست اینا. بذار الان حرفمو شنگه، میگه حرج علی ای تقدیر پیش میاد. حالا لعنه رو دقت کنید، ممکن است رد بشود لزوم الحرج به اینکه حرج لازم میاد علی کل تقدیر. یعنی اگر میخوای حرج رو بهانه کنید، کل خراجات رو حلال کنید دیگه. این غلطه، برای اینکه مفروض این است که سلطان مؤمن خصوصا فیاضل از منن شیخ در یکی دو مورد در همین تنبیهاتی میخونیم بگیم کجا حسابی به سلاطین دوران خودش حالا تعبیر کنیم نیش میزنه حسابی. یکیش اینجاست، یکی میگه فی هذه الازمنه ان السلطان المؤمن خصوصا فی هذه الازمنه، عیناً اشاره داره به سلاطین ممالک شیعی که شیعی بودن. حالا دقیقا مطابق با دوران کی میشه؟ باید ببینید از تاریخ دوران شیخ دوران حکومت کدوم یکشون بوده. میگه یه خزول خراجه، دقت کنیم، میگه سلطان مؤمن مخصوصا تو زمان ما میگیرد خراج را از هر زمینی، یعنی ولو از اراضی شخصی، ولو لم تکن خراجیه، اصلا از کسبه بازار مالیات میگیرم. و انهم یأخذون کثیرا من وجوه الظلم المحرمه منضمن الى الخراج، اصلا زورگیری هاشون همه تحت عنوان خراج دیگه، میگن باید مالیات بدی. بسیاری از وجوه ظلم محرمه را منضمن به خراج، اصلا تحت عنوان خراج میگیرن. ولی سر خراج اینجاشو دقت کنید، میگه اینا که حسابای جدا ندارن، که یک حساب ماله خراجات اراضی مفتور انواع باشه و یکی مال فلان باشه. ولی سر خراج اندهم ممتازن ان سایر ما یأخذونه ظلما من القشور، قشور ده یک ها، کلا این چیز رایجی بوده، ده یک میگرفتن از مردم. و سایر ما یظلمون به الناس کما لا یخفو علی من لاحظ سیرت اماله. خب حالا ما چی بگید؟ میگه حرفمون اینه، بیایید باید یک از دو کار رو بکنید. شما اگر میخواید حرج رو بهانه کنید، فتوا بدید که کل خراجات سلاطین حلال، همراه بشید دیگه. این احدی از فقهای شیعه نمیگه فرابود ده این مامن الفاق به حل زارکه کلی، شما بگید حرج دیگه، خب در همین حرج هست، بگید همش حلاله برای دفع حرج. لابد اما من الفوق به حد زارکه کن لحل دفع الحرج ولا یقول به ای احدان، هیچ که قائل به نیست. و اما من الفوق به کون مافیت سلطان و اموال سلطان و اموال مجهول من اموال مجهولت المالک، اموال مجهولت المالک رو باید رد به حاکم کنیم، باید رد به حاکم شهر کنیم، مشتری جام شبهت یا اون یا این پاراگراف رو حالا باید بگیرید شیخ چی بخواد بگه. به صراحت نفر بود از خارج عرض کردیم، ایشون میگه اساسا تمسک به دلیل حرج غلطه در کنار اطلاق الاخبار و بقیه دیگه. توضیحات چه عرض کردیم؟ حرج قبول داریم، نمیگیم حرج رافع احکام اولیه نیست، هست بلاشد. واقعا اگر کسی به حرج میفته، اگر نخره از این گندمای سلطان داره میفروشه، اگر نگیره از این یارانه ای سلطان داره میده، اگر نگیره به حرج میفته، بگیره به قدر رفع حرجش بگیره، به قدر رفع حرج نبیشتر. و اینش هم اضافه کردیم، بگیره ولی زامنه. این مثل جاییست که گرسنگی طاقت تو برده، زید نون داره نمیده به تو، میتونی به زور ازش بگیری بخوری، حرمت نداره، حرمت رفع میشه بر اثر حرج، لزوم حرج. بخوای تحمل کنی نمیمیری، ولی خیلی سخته، میتونی ازش بگیری اما زامنی باید پروشو بش بدی. از اساسا تمسک به دلیل نفی حرج ناتمامه، او برای احکام ثانویه این حساب حرج. و اما اطلاقات، تمسک به اطلاق اخبار که دو نمونش آورد، میگه اولا جواب میدیم که اینا انصراف داره به سلطان سنی بر اثر غلبه وجود سلطان سنی در زمان صدور این روایات. یک، مضافن الی امکان دعو و انصراف الی القالب کما فی المسالک، مرحوم شهید فرموده انصراف به سلطان سنی داره، قالب که سلطان سنیه. حس کردیم وقتی تو خطی فاضلان بیاره و میگه مضافن، معلوم شه اشکالی داره. اشکالش اینه که انصراف ناشی از کثرت وجود لطمه به اطلاق نمیزنه.
گفته امکان دیگه
شده، امکان داره. همین حالا امکان بالاخره میگن قابل مناقشه است. حالا
چه
ببینید کثرت استعمال، کثرت استعمال با کثرت وجود اشتباه نشه. در موارد کثرت وجود کثرت تطبیق نه کثرت استعمال. انسان در سفید پوست کثرت استعمال داره تو کشور ما، این غلطه. این از سیاه پوست انصراف داره. انسان معناش این حیوان ناطق، این معنا در سیاه پوست هم هست، در سفید پوست هم هست. البته تو این کشور بیشتر سفید پوستن. تطبیق میشه مفهوم انسان بر زید و عمرو بکر سفید پوست، نه که انسان در زید استعمال بشه، تطبیق میشه. در معنی خودش استعمال شده، حیوان ناطق. سلطان معنی خودش رو داره، یعنی کسی مسلط. تطبیق شده بر سلاطین جوری که زمان اون سه امام بودن، اونو غالبا سنی میگیم. ببینید قبلا گفتیم انصراف لطمه به اطلاق میزنه که قرابت بیاره. ما اگر به رضا خان بگیم سلطان، مگه قریبه؟ قرابت داره. کلمه سلطان به همون نحوی بر امویش اطلاق میشه، عرض کردیم بر صفویش اطلاق میشه، هر دو سلطان. قرابت نداره. انصراف لطمه به اطلاق میزنه که قرابت بیاره. استعمالش در منصرفون ان عجیب غریب بدل نشین، قرابتی که بلاغت کنه. یک جواب. جواب دوم مسوقتون. جواب دوم اینه که این اطلاقات در مقام بیان نیست. کار توضیح میخواد شده درسته.
خیلیش کنم خوش بکنم فکرست کنم تمام همه فراسنه رو بگیم بر شروع کنیم که
حالا این حساب که ببینیم، این حساب که شیخ اول نظر داره این سلاطین یاد قرآن خود سلاطین شیعه یکی اصلا فصل زمان صفوی زمان پهلوی مالیات از عراضی مخدورن و کسی معنا نداره.
اون میشه مجهول المالک.
تمام مالیات هایی میگیرن اموال مجهول المالک که دست اینا وقت ما دادن باید بیدیم بدیم به صدقه میکنیم برای فرق کن بار مجهول
اشکالی به اون روایت که به شهید سانی اشکالی میکرد خاطر
Thank you.